و ما امروز نسبت به سالهای دوره ریاست جمهوری بوش بیشتر مطمئن هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:30 دقیقه است. با سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور گوش دید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در تلاش برای کاهش تلفات ملکی به حکومت خود هدایت داده تا پلانهایی را برای کنترل کردن عملیات نیروهای خارجی در کشور آماده سازد. سه عسکر آمریکایی در نتیجه یک حمله دیروز در افغانستان کشته شدند. 14 نفر از طالبان مسلح شب گذشته در یک برخورد با نیروهای افغان و ائتلافی در خوست کشته شدند. وزارت صحت عامه افغانستان به مناسبت روز بین المللی منع استعمال تنباکو از همه علمای دینی کشور و بزرگان قومی خواستار شده تا برای جلوگیری از معتاد شدن مردم به سیگارت و چلم تلاش کنند. رئیس جمهور آمریکا خواستار آغاز جدید در روابط آمریکا و جهان اسلام شد. نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان امروز با رهبران پاکستان در اسلام آباد ملاقات می کند. رئیس هیئت تحقیقاتی سازمان ملل متحد درباره هجوم 5 ماه قبل اسرائیل بر غزه می گوید که از دیدن ویرانی های وسیع در غزه سخت تکان خورده است. با استعفای یک وزیر دیگر کابینه گوردون براون، صدر اعظم بریتانیا فشارهای بر وی افزایش یافته تا خود هم از قدرت کنار رود. و دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه می گوید این کشور آنچه را که او یک سیناریوی عجیب خلال بحران جاری اقتصادی خواند دفع کرده است.
سرخط خبرها را شنیدید. والا هم نگاهی داریم به کمپاین انتخاباتی در ایران. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و رقیب اصلاح طلبش میر حسین موسوی صدر اعظم سابق ایران به سلسله مناظره ایشان در جریان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری بحث کردند. در جریان مناظره رودرویی که روز چهارشنبه از تلویزیون ایران نشر شد، محمود احمدی نژاد میر حسین موسوی و طرفدارانش را بیشتر مورد حملات لفظی قرار داد. در مقابل موسوی احمدی نژاد را به کشانیدن ایران به انزوای بین المللی و نظام دیکتاتوری متهم کرد. جزئیات بیشتر گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی در این باره را مقیم نایب تقدیم می کند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در جریان مناظره تلویزیونی مانند گذشته به حملات لفظی پرداخته و اتهامات زشت را به رقیبش وارد کرد. در این مناظره تنها میر حسین موسوی رقیب اصلاح طلب احمدی نژاد مورد حمله لفظی قرار نگرفت، بلکه خانم موسوی که با شوهرش در جریان چندین کمپاین انتخاباتی حضور می‌یافت و دو رئیس جمهور سابق ایران هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم مورد انتقاد او قرار گرفتند. احمدی نژاد دو رئیس جمهور سابق ایران را به حمایت از موسوی و به شکست حکومتش متهم کرد.
باور من اینه که امروز آقای موسوی در برابر من نیست، تنها آقای موسوی نیست، بلکه سه دولت پی در پی در برابر بنده قرار گرفتند. هم آقای موسوی است، هم آقای هاشمی است، هم آقای خاتمی، که این دو این سه در گذشته با هم بودند.
اکثریت حملات لفظی احمدی نژاد شخصی بود و برخی از این حملات لفظی مستقیما متوجه زهرا رهنورد همسر موسوی بود. بر علاوه محمود احمدی نژاد سند دکترای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران را مورد سوال قرار داد. او همچنان رفسنجانی رئیس جمهور سابق و اعضای خانواده او را به فساد اداری متهم کرد. میر حسین موسوی به نوبه خود در این مناظره گفت که او از مردم ایران به خاطر اینکه قربانی سیاست‌های احمدی نژاد شده‌اند متاسف می‌باشد. سخنان احمدی نژاد در مورد هولوکاست و یا کشتار جمعی یهودیان در جنگ دوم جهانی که در سطح جهان بحث برانگیز شد ما هم مورد انتقاد آقای موسوی قرار گرفت. این نامزد اصلاح طلب 67 ساله در ادامه صحبتش گفت اظهارات خصومت آمیز رئیس جمهور در مورد اسرائیل و کشتار جمعی یهودیان در جنگ دوم جهانی یا هولوکاست در سطح بین المللی نتایج معکوس داشت. موسوی افزود احمدی نژاد ایران را در انزوای بین المللی قرار داده و این کشور در حال حاضر در منطقه هیچ دوست ندارد.
بابا ما در زمینه سیاست خارجی هم عزت ملت خودمون رو مخدوش کردیم و به اشلت می زدیم، آوروی کشور خودمون رو بردیم و به اون لطمه زده. توسعه داخلی کشور خود مشکل قرار داده، بس مورد مشکل کردیم. تنش وسیع با کشور دیگه ایجاد کردیم.
آقای موسوی همچنان احمدی نژاد را با کشانیدن ایران به سوی دیکتاتوری متهم کرده، گفت که او به خاطر تغییر این وضعیت در رقابت‌های انتخاباتی اشتراک کرده است. این دومین دور مناظره تلویزیونی از 6 دور مجموعی کاندیدان ریاست جمهوری است که روز چهارشنبه به نشر رسید و دو نامزد دیگر مهدی کروبی و محسن رضایی در مناظره روز شنبه که بیشتر روی مسائل اقتصادی و سطح زندگی مردم تمرکز دارد بحث میکنند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
همده کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
پل نظر بیان پل نظر و ایمونگم
جواب به سوالات. همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
ساعت 11:36 دقیقه گزارش های افغانستان را میشنوید. از روز جهانی منع تنباکو دیروز از سوی وزارت صحت عامه افغانستان در کابل تجلیل شد. مقامات وزارت صحت عامه میگویند که به هدف جلوگیری از استفاده تنباکو در داخل افغانستان، در داخل دفاتر و محلات عامه در افغانستان برنامه های متعددی را به اجرا گذاشتند و اما گفته میشود با وجود این تلاش های وزارت صحت عامه هنوز هم بسیاری افراد در داخل دفترها، رستوران ها و اماکن عامه در افغانستان سیگارت میکشند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کابل.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند روی قانون کار میکنند تا محدودیت های بیشتر را در رابطه با استفاده سیگارت در دفاتر و محلات عمومی در این کشور وضع کنند. دکتر نادر حیات برهانی معین وزارت صحت عامه افغانستان به روز پنجشنبه در محفل تجلیل از روز جهانی منع تنباکو در کابل گفت پیش از این نیز وزارت صحت عامه با تهیه طرز العمل‌ها خواهان جلوگیری استعمال سیگارت در داخل دفاتر و اماکن عمومی شده است، اما تلاش‌های این وزارت برای تطبیق بهتر آن ادامه دارد.
ما قانون میخواهیم سرش کار بکنیم و استراتژی و پلان ملی را با سیستم مجازات در اوج خواهد آمد. تا فعلا خود صرف رهنمود و رهنمایی است، اما با طرح نهایی ساختن طرح قوانین و مقررات، کسانی که با وجود طرز عمل و قوانین در سطح ادارات و دفترها و اماکن عامه استفاده میکنند، باز مورد مجازات قرار میگیرند.
خانم برهانی همچنان گفت از سال گذشته برنامه‌ای را تحت عنوان ابتکار صحیح مکاتب در این کشور نیز به اجرا گذاشتند که تا حال برای شاگردان 500 مکتب راجع به اضرار تنباکو آگاهی داده شده و این پروسه همچنان ادامه دارد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید نظر به سروی که در سال 1383 شمسی در مکاتب ولایات کابل، وردک، لوگر، پروان و ننگرهار برا انداخته شد، 35.9% پسران و 14.5% دختران سیگارت دود میکنند. به گفته این وزارت در صورتی که یکی از اعضای خانواده از سیگارت استفاده نمایند، اطفال همان خانواده را تشویق میکند تا به استعمال دخانیات روی آورند. نظر بر قام برخی از ادارات، تعداد معتادین سیگارت در افغانستان بعد ده ها هزار تن می رسد. در همین حال دو تن از باشندگان کابل در مورد استعمال سیگارت و دود کردن سیگارت در محلات عام چنین ابراز نظر کردند.
ما از دیر وقت می شه که با سیگارت مبتلا هستم، اگرچه عمل خوبم نیست، ولی حال دیگه برای ما تقریبا مریضی واره که در جان یک میکروب در جان آدم جای بگیره. اونم طور برای ما هم سیگارت شده. اکثر کوشش کنن علل خصوص جوانا که با مخدرات هیچ روی نبیارن.
همین بدرایی که سیگارت نمیزنن هیچ کار خوب نیست. در خانه، در بین موتر، در اتاق می باشن، در اگم جای اتو بسیار هوای آزاد نمی باشه که سیگارت بزنن. در هر جایی که موقع رو می بینن بازش سیگارت خودانا می زنن. در جای نزنن که باعث اذیت مردم شاید تکلیف پیش آور مردم.
بنابر معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، خطر سرطان در افرادی که دخانیات استفاده می کنند بیشتر بوده و زودتر از دیگران زندگی خود را از دست می دهند. گفته شده در هر 6 ثانیه یک تن و سالانه 5 میلیون نفر در جهان به خاطر استفاده از تنباکو می میرند. سازمان صحی جهان یا WHO گفته است در صورتی که گام های اساسی در راستای جلوگیری از استعمال تنباکو در جهان برداشته نشود، تا سال 2020 میلادی این رقم به 10 میلیون تن خواهد رسید.
حکومت افغانستان برای تنظیم سیستم ترافیک در کابل در این اواخر تعداد از چهارراهی‌های شهر را با چراغ‌های اشاره ترافیک مجهز کرده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در اثر جنگ‌های داخلی چهارراهی‌های شهر کابل برای چندین سال بدون چراغ‌های اشاره ترافیکی بوده است. به گفته تعداد زیادی از رانندگان وسایل نقلیه در کابل نبوده، چراغ‌های اشاره ترافیک در جریان سال‌های گذشته سبب افزایش حادثات ترافیکی در کابل شده است. اینکه با نصب چراغ‌ها در برخی از چهارراهی‌های کابل چه سهولت‌های برای رانندگان ایجاد می‌شود و این اقدام تا چه اندازه مورد استقبال قرار گرفته، پاسخ همه را در گزارشی از کابل می‌شنوید.
نصب چراغ‌های اشاره ترافیک در برخی از چهارراه‌های شهر کابل مورد استقبال گرم تعداد زیادی از رانندگان وسایل نقلیه در این شهر قرار گرفته است. این اقدام تازه حکومت چقدر مؤثر خواهد بود؟ از ذبیح الله، یکی از رانندگان تاکسی در کابل، پرسیدم. وی در پاسخ گفت:
پایدهش اینمی است که ما متوجه اشاره ترافیکی اگر باشیم، حادثات ترافیکی رخ نمی‌دهد. در چهارراهی شهر کابل اشاره ترافیکی باشد تا از حادثات ترافیکی جلوگیری شود.
در همین حال عده زیادی از رانندگان وسایل نقلیه در کابل شکایت دارند که شماری از رانندگان هنگام عبور از چهارراه‌ها چراغ‌های اشاره ترافیک را نادیده گرفته و بدون توجه به چراغ سرخ از چهارراه‌ها عبور می‌کنند.
اسمم احمد داوود. این موتور که گرفتیم یک کم کار می‌کنه موتور. فعلا چون برق فعال شده و سیگنال را فعال کردند چه بعضی چهارراه‌ها این بسیار مفاد داره. تقریبا 80% از حوادث ترافیکی کاهش پیدا می‌کنه. به شرطی که تمام دریورای ما مقررات مراعات کنند، ببینن چراغ‌ها را طبق اصول چراغ‌ها عمل کنند. من خودم در طول روز می‌بینم تمام تخلفی که می‌کنه کسایی می‌کنه که در مقامات قرار دارن و در دولت کار می‌کنه. موتورهای دولتی تخلف تمام این میام می‌کنه. باور کنین این تاکسی، موتورهای عادی که در شهر گشت گذار می‌کنه، موتورهای شخصی عادی، اینا اونقدر تخلف نمی‌کنه.
جنرال نورالدین همدرد، رئیس عمومی ترافیک افغانستان، نیز می‌پذیرد که چنین مشکلات وجود دارد. اما به گفته وی مسئول این بی‌نظمی‌ها صرف برخی از رانندگان وسایل نقلیه هستند.
خب ما این موضوع تو خدا اینا قاصد موضوع را تره نمی کنم که ارگانهای عالی رتبه دولتی کار می کنن، نه خیر. تنها مقصر قصور راننده است. در افغانستان مروج است که یک راننده، یک موتر، یک رجال برجسته و هر کسی که با خود بگیره او بی احتیاطی میکنه، نه او محترمی که واقعا او حاکمیت مطلق به این راستا داره.
سمرگل روحانی، یکی از مسئولین مرکز آموزش رانندگی مموزه، با اشاره به این مشکلات بر مجازات متخلفین قوانین ترافیک تأکید می کند.
محترم ریاست ترافیک، وقتی که هر راننده قانون خود مراعات نمی کنه، باید از یه پرسان کنه، اونجا یا باید استاد کنه و حتی موتر قید شوه. تو وقتی که پنج نفر در 100% پنج راننده که استاد شد، دیگر راننده بازی تو کار نمی کنه.
رئیس عمومی ترافیک افغانستان در پاسخ به این درخواست آقای روحانی میگوید آنان همواره تلاش کردند با متخلفین به هر سطحی که بودند از برخورد قانونی کار گیرند. اما جنرال همدرد تأیید میکند که تا اکنون فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه در کشور نهادینه نشده است.
شما داخل سیر کابل جلال و مقابل پروان برین، مالکین وسایل نقلیه در داخل موتر اولیای امور شیشته، بچی خدا میگه سر جلو بشی دریوری بکو. اینا رو ببینین شما، او لیسانس نداره، او اسناد، آیا او پدر مکلفیت زندگی و حیات و ممات فامیل خدا نداره؟ باید داشته باشه. چرا موتر بدون پلیت میگرده؟ قبول کنین فعلا ما به سطح وکیل صاحب ها، رجال برجسته دولت و ارگانهای خارجی، دیپلماسی، یو این، در مجموع شما برینده این پارک وسایل ببینین که ما موترادی ها را توقف دادیم.
گفته می شود که شهر کابل فقط گنجایش 50,000 واسطه نقلیه را دارد. اما به اساس معلومات مقامات ریاست ترافیک، در حال حاضر اضافه از 600,000 واسطه نقلیه در این شهر گشت و گذار می کنند. مسئولان ریاست ترافیک می گویند آنان به منظور تنظیم امور ترافیک در کابل تا اکنون در بیش از 10 چهارراه این شهر چراغ‌های اشاره ترافیک را نصب کردند. به گفته این مسئولان قرار است در سایر محلات این شهر و برخی دیگر از ولایات کشور نیز برنامه نصب چراغ‌های اشاره ترافیک تطبیق گردد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که به اثر جنگ‌های داخلی چهارراه‌های کابل و سایر مناطق کشور برای چندین سال فاقد چراغ‌های اشاره ترافیک بوده است. به باور شماره از آگاهان، مسئله حفاظت از این چراغ‌ها و توجه به آن نیز یک امر مهم است. اینکه تا چه حد از این چراغ‌ها مراقبت صورت خواهد گرفت و فعال نگه خواهند شد، پاسخ این مسئله با گذشت زمان روشن می‌گردد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان عزیز، برنامه مربای مجد را که قبل از این در همین ساعت می شنیدید، پس از این قرار است به ساعت 1:15 به روزهای جمعه پخش شود و همه حالا به برنامه های هفتواره بیایید هم دیگر را بشناسیم و انتخاب هفته گوشتید. بیایید هم دیگر را بشناسیم.
سیکها و عیسویان در دره خیبر مجبور به پرداخت جزیه به مسلمانان تندرو شدند. به روز سه‌شنبه در جلسه‌ای که گفته می شود صدها تن در آن شرکت داشتند، تندروان مسلمان از عیسویان و سیکها خواستند یا به دین اسلام مشرف شوند یا منطقه را ترک کنند و یا هم سالانه به گروهی به نام لشکر اسلام جزیه بپردازند. در این منطقه نزدیک به 5000 خانواده سیک و عیسوی زندگی می کنند و به اساس تصمیمی که در اجلاس گرفته شد، هر عضو خانواده مجبور است 1000 روپی پاکستانی به گروه لشکر اسلام جزیه بدهد. در برنامه بیایید همدیگر را بشناسیم موضوع را بررسی می کنیم و در مورد جزیه مصاحبه ای داریم با صدیق الله فدایی، یکی از علمای اسلام در آلمان. اما قبل از این مصاحبه گزارش داریم از پاکستان در مورد جلسه لشکر اسلام با نمایندگان سیک ها و عیسویان در دره خیبر.
در منطقه تیرای خیبر تا یک اجلاس، یک تعداد سران اهل هنود و عیسوی ها با امیر لشکر اسلام منگل باخ پذیرفتند که بعد از این سال یک بار به گروه لشکر اسلام جزیه می دهند. باشندگان اهل هنود و عیسوی ها بعد از آن حاضر به پرداخت جزیه شدند که از طرف گروه لشکر اسلام به آنها گفته شد که یا دین اسلام را قبول نمایند یا هم از این منطقه هجرت کنند و یا هم یک مقدار پول به نام جزیه و تنظیم لشکر اسلام بپردازند. در اجلاسی که بر روز سه‌شنبه در منطقه تیرا دایر گردیده بود، در حدود صدها تن باشندگان منطقه و یک تعداد علمای مذهبی منطقه نیز شرکت داشتند. در این اجلاس راول سینگ به نمایندگی سکها و لالچند به نمایندگی هندوها شرکت نمودند. آنها به امیر لشکر اسلام گفتند که حاضر به پرداخت جزیه می باشند، ولی باید در قسمت امنیت و حفظ جان مالشان به آنها اطمینان داده شود. محبوب شاه آفریدی، یک خبرنگار مستقل از منطقه، در این ارتباط به رادیو آزادی چنین گفت:
امیر لشکر اسلام منگل باغ در اجلاس تیرا فیصله نمود که خانمان و اطفال از تادیه جزیه مسلم می باشند، اما دیگران هم مکلفند تا جزیه بپردازند.
همچنان منگلباغ در ظرف یک هفته خواستار فهرست باشندگان اقلیت در منطقه خیبر گردید.
مولوی صاحب صدیق الله فدایی، در دره خیبر طوری که در گزارش شنیدید گروه لشکر اسلام خواستار تادیه جزیه شده، در اسلام چه زمان جزیه از غیر مسلمانان گرفته میشه؟
در قرآن کریم راجع به جزیه حکم نازل شده که در سوره توبه آیت 29 قرآن کریم است که تا به خاطر امنیت و نگهبانی افراد غیر مسلمان در جامعه اسلامی یک مالیه یا یک جزیه وضع شود. و تعریف جزیه را به طوری میکنیم که آنچه بر کفار ذمی در سار مقرر میشه او را جزیه میگه.
به نظر شما برای تادیه جزیه باید در رأس حکومت تقاضا کنه و یا گروه های مختلف هم میتونه که در مناطق مختلف جزیه را از مردم بگیرن؟
این مطلب تعلق میگیره با مسائل منطقوی و حکومتی، پادشاه وقت، پارلمان یک کشور، مردمایی که در وجه واقعاً حکومت تطبیق بیکنن. حال این مسئله که در مناطق سرحد ما بین افغانستان و پاکستان که در وجه هیچ دولت سلطه نداره، آیا که میتانه که در اینجا جزیه بگیره؟ این مسئله مختلف انتیهی است.
هموکنون در کشورهای اسلامی جزیه عقض نمیشه، در مجموع کشور اسلامی نیست که مالیات را بگیره به نام جزیه است
باشندگان غیر مسلمان های خود علم چی است؟
تعلق داره به احکام و پالیسی عمومی دولت های اسلامی. مثلا در افغانستان هم وقتی که اهل ذمه و اهل هنود سوگند وفاداری را بلند کردند که با از تمامیت افغانستان در مقابل قوای خارجی با مسلمان ها دوش به دوش می جنگند، در او وقت علما فتوا دادند که از اینها جزیه اخذ نگردد چون اینها در نظام عسکری و دفاعی کشور دخیل هستند.
مولانا سفیرایی تشکر.
تشکر از شما.
می رسیم به پایان برنامه، بیایید همدیگر را بشناسیم. شنوندگان عزیز از همراهیتون تشکر.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
اگر برای یکی از اعضای خانواده ای که در هلمند زندگی می کند امکان کار میسر شود، این خانواده هرگز به کشت کوکنار نخواهد پرداخت و خانواده ای که در ولایت سمنگان به سر می برد هیچگاه به شهر مهاجر نخواهد شد اگر محصول و عواید مزرعه آنان افزایش یابد. این متن جالب بخشی از مطلبی است که در صفحه اول وبسایت وزارت زراعت افغانستان به نشر رسیده است. این متن شاید مربوط به گذشته باشد، زیرا وزیر زراعت افغانستان در هفته جاری اعلان کرد که محصولات غله در سال جاری در کشور به حد افزایش خواهد یافت که نیازهای مردم از این ناحیه تا حد زیادی مرفوع خواهد شد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان که با این اعلان خبرساز این هفته رادیو آزادی شد، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل به رسانه ها گفت که با تعقیب بارش های پی در پی و سلسله از تدابیر از سوی وزارت زراعت افغانستان، حاصلات زمین های زراعتی در کشور به بیش از 6 میلیون تن افزایش خواهد یافت و نیاز به واردات غله از خارج تا حد زیادی رفع خواهد گردید.
مونگا یو زراعتی سروی تکمیل کرده ده او دغه یو دقیق سروی ده، تقریبا نو مونگا 95% په مطمئن یو. دغه سروی خی چې د غلی تولید کچ په افغانستان کې یو حتی رسیدلی ده چې په 2.5 کلونو کې ازه حتی نو رسیدلی. امیدواری داده چې مونږ ډیر کم مقدار غنم ته احتیاج شو چې د بیرون وارد کو. د 8.3 میلیون تنه عمومي د غلجات تولید افغانستان پیش بینی شوی ده چې د دې جمله څخه 15.1 میلیون تنه غنم ده.
سیستم زراعت افغانستان به علت جنگ های طولانی شدیداً آسیب دیده، خشکسالی های چند سال اخیر وضع آن را بدتر ساخته و به این ترتیب محصولات زراعتی کشور نیز شدیداً کاهش یافته است. اما کارشناسان میگویند که بازسازی سیستم آبرسانی افغانستان به افزایش محصولات زراعتی کشور کمک خواهد کرد. وزیر زراعت افغانستان گفت که محصولات زراعتی زمین‌های آبی افغانستان در سال جاری 20% و زمین‌های للمی 24% فی هکتار افزایش خواهد یافت. وزیر زراعت و مالداری محصولات سال گذشته را با محصولات امسال مقایسه نمود و گفت که در سال گذشته 1387 بیش از 2 میلیون تن غله از خارج وارد شده بود، در حالی که نیاز به واردات غله در سال جاری 200 هزار تن خواهد بود. با گفته آقای رحیمی امسال تعداد زیاد زارعین به جای کوکنار گندم کاشتند که به این دلیل نرخ گندم احتمالاً پایین خواهد آمد، اما وی پلان حکومت در این مورد را واضح ساخت و افزود که حکومت محصول غله زارعین را با قیمت مناسب خریداری خواهد نمود. آقای رحیمی همچنان گفت که وزارت زراعت در نظر دارد در سال جاری 50 هزار تن تخم اصلاح شده را از زارعین خریداری نماید.
حاصلات گندم ما در سال جاری در 32 سال اخیر بی‌نظیر پیش بینی شده. ساحه کشت گندم در سال جاری 20% افزایش یافته. در صورتی که پیش بینی ها دقیق ثابت شوند، ما به خودکفایی در گندم نزدیک خواهیم شد و در عین زمان ما پلان خریداری 50 هزار تن تخم بذری را مستقیما از دهقان داریم.
اعلان وزیر زراعت افغانستان مردم افغانستان را امیدوار ساخته است، اما چنین اظهارات قبلا نیز از سوی مقامات حکومت صورت گرفته است. مردم مناطق دورافتاده افغانستان که در سالهای گذشته با مشکلات زیادی دست به گریبان بودند میگویند که آنان اکنون نیز از خطر فقر نجات نیافتند. وزیر زراعت افغانستان در پاسخ به این نگرانی ها گفت که حکومت پلان های برای فصل آینده در نظر دارد و بازارین در تمام زمینه های سیستم زراعتی کمک های صورت خواهد گرفت.
دا یو در عین حال چې خوشخبری ده، ما د موږ ډیر محتاط اوسېګو چې نرخونه به حقیقت لار نشي. نو دې لپاره موږ سږ کال غواړو چې مستقیما د دهقانانو نه تقریبا 1.5 لک تنه غنم واخلو، چې 50,000 تنه یې تخمي غنم بي او 1 لک تنه د ایمرجنسي او اضطراري حالاتو په خاطر ذخیره کېږي په سیلوګانو کې.
خبرساز این هفته رادیو آزادی وزیر زراعت افغانستان محمد آصف رحیمی به مقصد رشد سکتور زراعت و سروی زمین های قابل زراعت در کشور خواهان ایجاد یک اداره جدید نیز گردید.
وزارت زراعت و آبیاری برای تصفیه حدوداً زیاد و کم 3 میلیون هکتار زمینی که دولت در اختیار داره با منظور استفاده از این زمین ها برای سرمایه گذاری در سکتور زراعت و برای بلند بردن حاصلات زراعتی پیشنهاد ایجاد یک نهاد جدید تنظیم امور زمینه دارد. امیدوار هستیم تا آخر امسال این نهاد به وجود بیاید.
این در حالی است که هفته گذشته بانک جهانی برای تمویل پروژه های احیای سیستم آبرسانی افغانستان کمک جدید خود را اعلام کرد. بانک جهانی در اعلامیه که روز جمعه گذشته به نشر رسانید گفت که جهت از بین بردن فقر و کمک به رشد اقتصادی افغانستان، سیستم آبرسانی کشور باید بازسازی گردد. این مؤسسه امدادرسانی کمک به ارزش 33.5 میلیون دلار را جهت بازسازی پروژه های جدید آبرسانی در افغانستان اعلان نمود و گفت که این کمک جدید در امر احیای 85 پروژه متوسط و 8 پروژه بزرگ آبرسانی در افغانستان به مصرف خواهد رسید. بانک جهانی همچنان می خواهد که در امر بازسازی سیستم آبرسانی خود زارعین و مردم محل سهیم گردند. در این پروژه ها آموزش دادن به مردم و میراب ها برای آشنایی با سیستم های پیشرفته آبرسانی نیز شامل است. شنیدید که در این هفته خبرساز رادیو آزادی محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان است. آقای رحیمی روز سه‌شنبه اعلان نمود که در حاصلات زراعتی افغانستان و به طور خاص حاصلات غله افزایش قابل ملاحظه رونما گردیده و مشکلات مردم از این ناحیه تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.
سلامت نرسانی با در محل دقیق.